أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قبلا مطلبی را بعد برسانم که اصلا فروش دین یا تنزیل دین چه حکمی داره. هنوز که حالا به مسئله بانک نرسیم، اول اینه مطرح کنی. آقا اینه که از میکنم محل ابتلاست، بازار فراوان این کارها انجام میشه. حالا ما طلبا زیاد سر کار نداریم، ولی ممکنه ازشون سوال بکنن. فرض کنید به این که یک کسی رفته از یک آقای بازاری یک دستگاه فری برای منزلش خریده، اما پول نداشته. گفته آقا من این فر رو از شما میخرم، اونم حساب کرده که 6 ماه بعد میخواد این آقای طلبه بده، بهش میگه این فر 10 میلیون تومان قیمتش، حالا که 6 ماه بعد میخوای شما بدی. بسیار معامله تمام میشه، این آقای طلبه هم 10 میلیون تومان به ایشون سند میده، چک میده یا هر چه مثلا هست میده. اما بعد این طلبه تصادفا سنگی به چوب میخوره، پولی گیرش میاد. 2 ماه بعد مراجعه میکنه، میگه آقا ما به شما براشو 10 میلیون تومان 6 ماه بعد بدیم، الان من پول نقد دارم، کم کن تا باقی پولتو بدم. اونم میگه مانعی نداره، حالا به جای 10 میلیون تومان شما 8 میلیون تومان بدید. 8 میلیون تومان میگیره، 2 میلیون هم میبخشه، این اشکال قطعا نداره. توجه بده آقا، پس این مسئله مسلمه که انسانی که خودش طلبگاره، در صورتی که مدتش طولانیه، میتوانه در صورتی که مدت کمتر بشه کمتر را پول کمتر بگیره و مازاد را ببخشه. این که خب مسلم بلا اشکاله. حالا اما میتوانیم اساسا دین مؤجل را به دین زودتر تبدیل کنیم و ما به تفاوت را حساب کنیم یا نه؟ خود این اساسا به طور کلی آیا جائز این که دینی که مؤجل است دین به دین نه؟ یعنی به این معنا اگر ما مثلا 10 میلیون تومان بدهکاریم به کسی، اون آقا 10 میلیون تومان را بعد از ما به 8 میلیون تومانی که باید هم دین است تبدیل بشه. نه، معامله دین به دین ممنوعه. اونی که اول عرض کردم معامله دین به دین نیست. اون اول 10 میلیون تومان بده کاره، میاد 10 میلیون تومان را 8 میلیون تومان میگیره، 2 میلیونشم میبخشه. اینجا دیگه معامله دین به نقده، بله اون معنی این نداره. اما اگر بنا شد این 10 میلیون تومانی که بدهکار هست، این آقا به شخص تاجر بیاد بگه آقا من این 10 میلیون تومان را به 8 میلیون تومان دین دیگری که من بدهکارم، نه این دوم اون تا اون دین دوم 2 ماه بعد گرهتره، این معامله دین به دین قطعا ممنوعه. درست شد آقایون؟ پس بنابراین اصل مسئله روشن میشه. کسی معامله کنه دینی را به معجل تبدیل کنه، فوری مبدل کنه به قیمتی کمتر، مسلماً جائزه. یا اینکه دینی را مبدل کنه به مقدار پول نقد و باقی را ببخشه، قطعا این هم جائزه. اما مبدل کنه دین در ذمه را به دین دیگری در ذمه، این ممنوعه. روشن شد؟ زیادتر باشه کمتر باشه ممنوعه، اون روایه. درست تا به اینجا که این روشن شد. حالا بیم به معامله بانکی. این مسئله زیاد اتفاق میفته، بهش میگن تنزیل. تنزیل پی نفس جائزه. یک کسی یک چکی داره مثلا 10 میلیون تومانی، میخواد بگو این 10 میلیون تومان مال 6 ماه بعده، میاد به جناب عالی، به بانک، به هر کسی میگه آقا من این 10 میلیون تومان را میخوام نقد کنم، نیاز به پول دارم، از شما میخریم به 8 میلیون تومان. این مانعی نداره. اینه میگه تنزیل. تنزیل یعنی پول را نقد به طرف میدیم در مقابل چکی که طرف داره مال 6 ماه بعد. ما میم این را نقدن یا غیر نمثل با مدت کمتر به کمتر میخریم. درست شد آقایون؟ این تنزیل مسلما جایزه. حالا بانک از اونجایی که میخواد هم سود ببره و همین که خب میخواد کار مردم رو راه بندازه، میاد این کار، یکی از معاملات بانکی همینه که میاد این سفته ها یا مثلا از کنم چک هایی که اشخاص کارخانجات بزرگ طلبگارن، اینها را میارن به بانک میبردن، بانک هم اینها را پول نقد بهشون میده و بعد در وقت خودش میره پانگ را از طرف میگیره. این معاملات در بانک رایج و درست هم هست و علی‌القاعده مانعی نداره. درست آقایون؟ دینی است که صادر شده، اولا مسلم باید باشه وجود دین. خب بانک تحقیق میکنه که آقا صاحب این چک آدم معتبری هست یا نه. اگر مثلا ثابت شد برای بانک که این آقا چکش بازگشت نمیخوره و چک معتبری هست و صاحب مال انسان معتبریه، پس اصل وجود دین را تحقیق میکنه و ثابت میکنه که بله چنین دینی به راستی آقای صاحب مثلا کارخانه دار که از کنم که اون آقایی که خریده از صاحب کارخانه دار، او که آمده چکی داده است که مثلا 10 میلیارد تومان چک داده، خیال بانک راحته که صاحب چک انسان معتبریه و به راستی در ذمه صاحب چک این 10 میلیارد تومان برای 6 ماه بعد قطعیه. پس اصل مبیع که عبارت است از 10 میلیارد تومان بعد محقق و ثابته. ولی اما که این مال 6 ماه بعد بنا هست که این صاحب مغازه یا تاجر 10 میلیارد تومان را به کارخانه دار بده، کارخانه دار هم شدیداً به پول نیاز داره، میاد پیش بانک میگه آقا این چکی که محل داره و انسان معتبری هست 10 میلیارد تومان، من به شما میخوام بفروشم. بانک هم دنبال سوده، میگه خیلی خب پس من این رو از شما میخرم، در صورتی که با وجه نقد به شما بپردازم به جای 10 میلیارد تومان 9 میلیارد تومان به شما نقد میدم. این معامله درسته؟ خب بله که درسته، برای اینکه چون مبیع عبارت است از 10 میلیارد تومانی که بعد از مثلا 6 ماه بناس داده بشه. سمن چه؟ سمن هم عبارت است از پول نقدی که الان میخواد به این آقا داده بشه. بنابراین هم مبیع معلومه، هم سمن معلومه و هم مدت ها معلومه. مدت 6 ماه بعد این الان نقده و بنابراین همه ارکان معامله تام است و تمامه. درست آقایون؟ خب طبعا باید اولا در معامله قرار بر تو باشه، قرار من بانک کلا سرش نمیره، تمام دقت های لازم در ثبوت پول را تحقیق میکنه. معلوم بانک بی خود نیست، کسی چکی را نمیخره. پس اصل وجود دین برای بانک محرز میشه، چون محرز میشه میاد پول میده و این را میخره. خیلی مدت را هم معلوم میکنن، هم مدت شک معلومه، به هم پول نقدی که میخواد بده آقای بانک، اونم که الان نقد میده معلوم و مشخصه. بنابراین اصل معامله تمامه، منتها البته بانک در مراضی که من کردیم در نوشتار بانک خب سرش نمیخواد کلا بره، حتما زامنم میگره، میگه آقا بسیار خوب باید شما زمانت باشی، زمانت های قوی هم از طرف میگره، اگرم بر فرض تأخیر افتاد بعد از 6 ماه نتوانه صاحب چک پولش را بده، بعد قراری هم میذاره که آقا اگر بنا شد تأخیر افتاد این پول، من یا حق مطالبه از ضامن دارم، از ضامن ها میگیرم، اون چک را میده ضامن امضا کنه، بعد اگر بانک، اگر کارخانه صاحب اون تاجر نتونست پولش را بده، از ضامن مطالبه میگیره، یا میگه آقا اگر ضامن هم نداد من بر اساس این که هر روزی فلان مبلغ کم میکنم، مثلا منی که میخوام عرض کنم حضورتون که بین شما پول نقدتون شه به 9 میلیارد تومان بدم، اگر بناشو سر 6 ماه چک این آقا محل نداشت یا تأخیر انداخت، طبق یک جدولی که میگه هر روزی که تأخیر افتاد چقدر ما جریمه از جناب آقای فروشنده میگیریم، اونم قبول میکنه. بنابراین این بهش میگن تسهیلات بانکی برای خرید دین، اینم یکی از معاملات بانکی است و خوشبختانه راه حل شرعی هم برای این درست کردن. خب کلی قضیه اینه که میتوان ما در معاملات دین با دین دیگر نمیشه معامله کرد، اما دین را می شود به پول نقد تبدیل کرد با تنزیل، بحثی هم برش نیست. بلزا یکی از این معاملات بانکی هم که به این صورتی است که عرض کردم، این هم قابل قبول مشاه داره.
تبدیل دین به دین اقل باشه که ربا لازم نمیاد، دین مثلا
بله شما نره ها، چون هر دو دین باشن، بله هر دو، بله باید نقد باشه. اون خود معامله دین بدین ممنوعه، اون از این بابه که معامله دین بدین نباید باشه، به صورت هر دو دین باشن مشکل داره. خب حالا بعد اینکه دیگه نفس خواست در مورد دین معامله ممنوع بدین دین بدین، دیگه در مقابل نفس عموم برداشت نمیشه. خب آیا این یکی از معاملات بانکی، یکی دیگه از معاملات بانکی عبارت است از جعاله که بحثش طولانی تره مفصله، مرحوم آقای شهر هم به جعاله اشاره کرده، و اون این استش که بانک میاد به شما میگه که من برای شما خانه را میسازم، در مقابل فلان مبلغی هم میگیرم. جواله را گاهی خود بانک با طرف قرارداد میبنده و عامل میشه بانک، و جائل که جول مده میفرداده صاحب زمینه، شما یک زمینی دارید بخواید این زمین رو تا چند طبقه از منزل بسازید، میاید با بانک قرارداد میبندید، بانک تارتان خودش عامل میشه و شما جائل میشه، بین شما و بانک قرارداد بسته میشه که آقا فلان مبلغ بانک میگه من از شما میگیرم، حساب میکنه نقد و نسیه همه چیزش را، و بعد میگه آقا بر اساس این معامله من قرارداد از شمای صاحب زمین مثلا 10 میلیارد میگرم، برای شما یه خانه 2 طبقه میسازم، مدتم معین میکنه، از الان که بگم من بانک عامل هستم و خودم سرمایه گذاری میکنم میسازم برای شما، تا 10 ماه بعد یا 1 سال بعد هم منظور رو به شما تحویل میدم. خب اینجا جائل عبارت است از صاحب زمین، عامل هم عبارت است از بانک. بانک عمل کننده هست، لا محاله میسنجه، کار خودش رو انجام میده. حالا عامل هم که بانگه، البته ایادی داره، او به وسیله باز کارشناس های دیگر، بناهای دیگر، مهندسین دیگر منظر را میسده، پولش رو هم به مهندسین میده و بعد از کنم حضور که در آخر کار از آقای صاحب زمین یا میگره یا برپس مثل الان که رسمه میگن آقا 2 طبقه مال شما، 2 طبقه هم مال ما. درست آقایون؟ خب این معامله جعاله است که در حقیقت بانک میشود عامل و صاحب زمین میشود به اصطلاح سرمایه دار و مضارب به عبارت دیگر. گاهی از اوقات بانک وکیل میشه از طرف عامل، خودش عمل نمیکنه. به این معنا بانک میاد عاملی های دیگری را طرف حساب قرار میده و بعد به این عامل مرتبا پول میده تا سماد ساخته میشه و در آخر کار اون منزلی که ساخته شده بانک از اون منزل مقدار پولش را استیفا کنه. در این صورت ثانی فضلا، بانک در حقیقت عامل نیست، بلکه بانک در میاد سرمایه گذاری میکنه برای آقای صاحب زمین و بر مقابل صاحب زمین با او قراردادی میبنده که آقا ما این عمل را به آخر رسوندیم، در مقابل از شما فلان مبلغ میگیریم. در اینجا عامل را بانک معین میکنه، بانک معین میکنه به یک سرمایه با یک ارکان مهندسی، یک پیمانکاری، با اون پیمانکار قرار میبنده و با او عرض کنم حضورتون که مرتبا پول میده از طرف صاحب زمین و بعد از صاحب زمین پول خودش را بعد استیفا میکنه با زیادی. در این صورت چه راهی داره برای اینکه بگیم بانک چه آمده است واسطه شده و قراری بین صاحب زمین و بین عامل گذاشته شده، چطوری پول بانک حلال بشه؟ در اینجا تارتا میگیم خب آقا چون بانک آمده خودش واسطه شده و یک تعدادی عامل تهیه کرده و نظارت بر عمل عامل کرده، بابت همین که عامل تهیه کرده و واسطه شده و نظارت کرده بر کار عامل، پول را اضافه میگیره. خب مشروع مانعی نداره. اگر خود بانک هم عامل شد که خب بسیار خوب، بین عامل و بین تاجر قرارداد بسته میشه. خب گفتیم وقتی قرارداد داشته شد میگه آقا هر کسی که خانه من را، زمین من را 4 طبقه بسازه، 2 طبقش مال ما عامل، مال کسی که بسازه، همون که الان متعارفه. خب این 2 طبقه را او حساب میکنه بانک، ببینید که مجموع اون چی که سرمایه گذاری کرده و اون چی که عائد میشه به نفع یا نه. الان پیمانکارا همین کاره میکنن، پیمانکارایی که در مشهدن ما خبر داریم، میان زمین میگن از شما تمام ساخت از ما، 2 طبقه مال شما، 2 طبقه هم مال ما. چرا؟ برای اینکه این آقایون بررسی میکنن که بالاخره 2 طبقه‌ای که بعد نصیب اینها میخواد بشه قیمتش مثلا چه مبلغه، تمام خرجی که این آقا میکنه از پیمانکار، از عامل و بنا و وسائل و غیر ذلک، اینها به برابر با یک توقف نیم این بیشتر نمیشه. معنی میگه من هر متر مربعی از طبقه را به 50 میلیون تومان میفروشم، حالا این دو طبقه 200 متر مربع، 200 متر از 50 میلیون تومان فلان مبلغ میشه، مثلا 10 میلیارد تومان میشه. من تمام خرجی که کردم برای ساختن این 4 طبقه 9 میلیارد بیشتر نمونده، نمیبوده خود 2 میلیارد، 9 میلیارد سهم من میفروشم، 1 میلیارد هم زیادی میشه. خب این که مانعی نداره، درست آقایون؟ بله. خیلی در معاملاتی که الان بانک متعارفه ارشاد به فروش با صاحب کار اینه. پس اگر بانک خودش عامل باشه که قشنگ یا جاله برقرار میشه و سود هم عاملی که بانک میبره، اگرم نه بانک میاد واسطه میشه، لامحال باز برای بانک یک سودی حاصل میشه و اون از باب واسطه گری و نظارت بر اعمال عامل. میگه آقای صاحب زمین، من عامل برای تو میارم ولی نظارت میکنم و پول هم من به این عامل میدم، ولی سرانجام باید شما حقی را که معین میکنی خودتون با عامل یه قراردادی ببندید. حالا که قرارداد بستی به من واگذار کردی، من هم برای نظارت بر عمل عامل و در مقابل گرفت کنم که دادن پول به عامل، از شما یه ملمقی میگرم. قرار میگذاره. چطوری قرار میده؟ اگر قرار را تعیین کرد و گفت به این که آقا من در مقابل این نظارت و فعالیت خودم و دادن پول به پیمانکار، ان آمن در مقابل 10 میلیارد که فروخته 2 میلیارد از شما میگرم، خب معین کرده، درسته. اما اگر گفتش که نه، من به نسبت سود میگرم، هر چه که سود حاصل شد برای عامل از اون سود میگرم، باز اگر قرار داد بین این دو نفر تمام شد، این هم قابل برای قبول. صلی الله علی محمد و آل محمد.